ساعت 21 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. شورشیان حوثی یمن از سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در شمال این کشور خبر دادند. حزب الله لبنان از حمله پهپادی به شمال اسرائیل خبر داد. و وکیل تماج سالهی میگوید موکلش پیشتر از اتهام افساد فلعرض تبرئه شده بود. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. شورشیان حوثی یمن روز شنبه اعلام کردند یک پهپاد آمریکا را با یک موشک زمین به هوا در استان سعده در شمال این کشور سرنگون کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، شورشیان حوثی تصاویری از قطعات این پهپاد پیشرفته را که از نوع MQ-9 بوده در رسانه‌های خود منتشر کردند. برایان جی مک‌گری، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، روز شنبه با تایید سرنگونی پهپاد در یمن افزود تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. از زمانی که حوثی‌های شمال یمن به پایتخت آن صنعا در سال 2014 تصرف کردند، دست کم 5 پهپاد آمریکا توسط شورشیان حوثی سرنگون شده است. حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد شمال اسرائیل را با چند پهپاد انتحاری و موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مورد حمایت ایران این حمله را در پاسخ به حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان عنوان کرد که در جریان آن 3 تن از جمله 2 عضو ارشد این گروه کشته شدند. در بیانیه حزب الله آمده است این گروه در حمله پیچیده مقر فرماندهی نظامی اسرائیل در المناره و محل تجمع نیروهای زبده گردان جولانی را هدف قرار دادند. مصطفی نیری، وکیل تماج سالهی میگوید در رسیدگی‌های قضایی سال گذشته موکلش از اتهام افساد فلعرض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد. آقای نیری در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز شنبه منتشر شد افسود کلیت پرونده تماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال 1401 است و موضوع دیگری در میان نیست. او اضافه کرد علیه تماج سالهی تنها یک پرونده باز شده که مربوط به مصاحبهش پس از آزادی بوده که با وثیقه است. بسیاری از حقوقدانها و فعالان حقوق بشری در جهان صدور حکم اعدام برای این هنرمند معترض را غیر قانونی و اتهامات وارده به تماج سالهی را برنامه‌ریزی شده و برای ایجاد ترس در جامعه خواندند. بیش از 60 وکیل دادگستری روز شنبه در بیانیه به افزایش فشار جمهوری اسلامی بر زنان مخالف حجاب اجباری اعتراض و تصریح کردند دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مد نظر خود به زنان و جامعه ندارد. این گروه از وکلای دادگستری با اشاره به موارد خلاف قانون در طرح موسوم به نور و مسیر تصویب لایحه حجاب و عفاف، تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی را خارج از صلاحیت پلیس خواندند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین اجرای این گونه طرح‌ها را مغایر با آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر عنوان کردند. با صدور حکم اعدام برای تماج صالحی، رپر معترض، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه این حکم را حکم اولی عنوان کرده و از امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خبر داد، موضوعی که برخی آن را به عقب نشینی دستگاه قضایی از صدور چنین حکمی عنوان کردند. حتی بعضی اصولگران نزدیک به حاکمیت و رسانه‌های آنها با پیش کشیدن موضوع اظهار ندامت تماج صالحی و آنچه همکاری متهم نامیدند از تخفیف مجازات اعدام او گفتند. محمد زرقامی، صدور حکم اعدام برای تماج صالحی و واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های قضایی در این باره را با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران در میان گذاشته است.
اولا من این مطلب رو قبول ندارم که اگر کسی به اعدام محکوم شد یا تماج حکمش اجرا نمیشه تحت این عنوان، این موضوع قابل تحلیل و بررسی نیست. اگر حکمی صادر شد و قطعیت یافت حتما اجرا میشه، مثل موارد متعدد دیگه‌ای که داشتیم. به جز اندکی از پرونده ها از جمله آقای جلالی که سال هاست این حکم صادر شده ولی اجرا نشده، اما این رو میتونم من پیش بینی بکنم که چون حکم رو منطبق با موازین قانونی آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نمیدونم، به علتی که الان عرض خواهم کرد، این اعدام رو میتونم من هم پیش بینی بکنم که در واقع قطعیت نخواهد یافت. و البته این حرف رو هم اجازه بدید من اصلاح بکنم، قوه قضایی عقب نشینی نکرده، یک واقعیت حقوقی رو بیان کرده. این حکم فعلا مثل اینه که تازه حکم صادر شده، یعنی در مرحله بدوی هست و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هست، همونطور که در مرحله قبلی بود. اطلاع دارید که قبلا همین شعبه در اصفهان حکم صادر کرد به 6 سال حبس و رفت دیوان کشور، دیوان کشور حکم رو نقض کرد و برگردون که این دادگاه بدون توجه به موازین قانونی رأی صادر کرده که الان این همه واکنش رو موجب شده.
به نظر میرسه که وقتی قوه قضایی چون این واکنش نشون میده، خود قوه قضایی هم شک داره که چون این حکمی در چارچوب حتی قوانین موضوعه قضایی جمهوری اسلامی صادر شده باشه. اینطور نیست؟
خب من میخوام اینو براتون تحلیل بکنم برای خودتون و شنوندگانتون که توجه داشته باشید. وقتی محکومون علی، یعنی که حکم محکومیت کسی که پیدا کرده، بلکه فقط او اعتراض میکنه و رأی نقض میشه، دیگه قرار نیستش که رأی شدیدتر از اون شکلی قبلا داشته صادر شه علیه محکومون علی. اگر که دادستان در این زمینه اعتراض میکرد، ممکن بود بپذیریم که خیلی خوب دیوان کشور نقض کرده و دادگاه مرجعان علی برداشته رأی شدیدتری صادر کرده. توجه دارید که اولا این شعبه همون شعبه صادر کننده رأی اول هست، البته قضاتش عوض شدن، و ثانیا من رأی دیوان کشور رو دیدم. در این رأی نوشته شده بود که این رأی که 6 سال صادر شده به این علت که بیش از 3 اتهام متوجه آقای توماژ نیست، نباید مازاری بر حد اکثر مجازات مندرج در قانون رأی صادر بشه. حد اکثر مجازات در قانون مربوط به ماده 610 قانون مجازات اسلامی است که در واقع 5 سال حبس است برای اجتماع تبانی، چون در این زمینه نباید بیشتر از این مقدار رأی صادر بشه. برگردون پرونده رو در اون شعبه که بررسی بکنه، و در واقع اگر که بخوایم فهوای نظر و رأی دیوان کشور رو بنگریم، اینه که نه، رأی باید کاهش پیدا میکرد نه تغییر پیدا بکنه. افساد فعل ارز رو در رأی دیوان کشور من خوندم که ظاهرا دیوان رد کرده، نپذیرفته، حتی تبصرهش رو نپذیرفته. انتظار نمیرفت که دادگاه صادر کننده یه رأی که ارجاع شده از دیوان کشور هست بیاد رأی شدیدتری صادر کنه. به این دلیل در قوه قضاییه اظهار نظر کرده که این رأی ممکنه که در مرحله فرجامی تغییر پیدا بکنه.
چگونه است آقای آقاسی چون این تصمیمی گرفته میشه؟ وقتی یک مرجعی مثل دیوان عالی کشور چون این نظری رو میده، یک شعبه‌ای میاد و چون این حکمی رو در این شرایط صادر میکنه، و با توجه به اینکه الان آقای نیلی یک نکته‌ای رو مطرح میکنه در خصوص اینکه ایشون میگه که قضات استدلال دارن که اتهام افساد فی الارض جز مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبریه و در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنا شده بود و به این دلیل هست که پرونده آقای صالحی به گفته ایشون پیچیدگی‌های خاص خودش رو پیدا کرده.
ببینید، رأیی که صادر کرد دادگاه اول به استناد عفو رهبری مسئله در واقع محاربه و افساد و اینها رو رد نکرد، به علل دیگری بود که نپذیرفت. در اینجا دیوان کشور نگفته این موضوع مشمول عفو رهبری است. بنابراین چون درست گفته آقای نیلی، مسئله یه محاربه افساد فعل ارز و عملیاتی که منجر به قتل کسی شده باشه جز مستثنیات از اون عفو رهبری هستش، صحبت در این مورد نیست. صحبت اینه که عملی را که ایشون انجام داده افساد فعل ارز نیست، محاربه نیست که مجازاتش اعدامه، بلکه تبلیغ علیه نظامه و حد اکثر حالا پیشبینی کرده بودن و گفته بودن که استماع تبانی هست. بنابراین اون موضوع نمیتونه موقعیت پیدا کنه. چیزی که من میخوام نهایتا عرض کنم این هستش که دیوان کشور وقتی رأی رو نقض کرد یا نقض گرفت، که در اینجا نقض گرفته که به همون شعبه اول رفته، اون دادگاه نقص ها رو برطرف میکنه، تحقیقات رو میکنه، میتونه رأی منفک از تصمیم دیوان کشور صادر بکنه. اما قانون پیش بینی کرده که اگر چنین اتفاقی افتاد، پرونده وقتی برگشت به دیوان کشور، شعب کیفری دیوان کشور به صورت هیئت عمومی شعب کیفری تشکیل میشه و رسیدگی میکنن ببینن که آیا نظر دیوان کشور درسته و یا رأیی که دادگاه کیفری صادر کرده
بله.
و در اینجاست که معمولا رأیی که شعب کیفری صادر میکنه بر براءت یا محکومیت نیست، بلکه نقض میکنه و برمیگرده به دادگاه بعدی. دادگاه بعدی مکلفه که از نظر دیوان کشور تبعیت بکنه. من پیش بینی اینه که بیش از 90% احتمال این هستش که این رأی نقض بشه، چون رأی درست نیست.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران از حکم اعدام برای توماج صالحی گفت. اما 3 روز پس از خبر شوکه کننده صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران اعتراض به این حکم در بیانیه شخصیت‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های مختلف از سراسر جهان ادامه داره. جمعی از وکلا و هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی نیز در بیانیه تلاش کردند توجه افکار عمومی سراسر جهان رو به این حکم غیر انسانی و ناعادلانه جلب کنند. گفتگو داشتم با شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، و از استدلال‌های مطرح شده در رد حکم صادر علیه توماج صالحی پرسیدم.
در این بیانیه تاکید بر بیگناهی توماج صالحی بود و از طرف دیگر عدم استقلال قوه قضاییه که هر آنچه که بهش دستور میدهند قاضی امضا میکنه، و توی دیگر این مسئله نبود آزادی بیانه در کشوری که فقط به خاطر حرف زدن حکم اعدام میدن. واقعا من نمیدونم چطور دنیا با این کشور میتونه معامله بکنه، میتونه رفتار بکنه. و از سوی دیگر هم بخوایم فانتزی نگاه کنیم، تمسخر عدالتی. از یه طرف حکم اعدام داده قاضی، در حقیقت قاضی که مزدور وزارت اطلاعات، برای اینکه از اون دستور میگیره نه از وجدانش، و بعد چون میدانسته که این حکم ممکنه تبعاتی داشته باشه، بلافاصله اضافه میکند که میتواند بیاید و درخواست 1 درجه تخفیف از کمیسیون عفو بکنه. اگه تو عقیدت بر این اون حکم مسخره چیه؟ ببینید، این حکم ملغمه ایست از همه اینها و چیزی جز کمدی عدالت نیست.
خانم عبادی، فکر میکنید چقدر کارکرد داره این بیانیه ها؟ این اولین بار نیستش که این بیانیه ها برای صدور حکم اعدام هایی که در ایران اتفاق میفته منتشر میشه. فکر میکنید چقدر میتونه نقش بازدارندگی داشته باشه؟
ببینید، نمیخوام خیلی خوشبین باشم که بگویم این اعلامیه و صدها اعلامیه نظیر این که دارن امضا جمع میکنن، نمیخوام خیلی خوشبین باشم که بگم این حکومت اینقدر اهمیت میده به افکار عمومی که این حکم رو عوض میکنه. این خوشبینان است. اما یک سوی قضیه هم این است که چه کار دیگر از دست ما برمیاد؟ هرچند میدانید دولت جمهوری اسلامی به این گونه بیانیه ها تعجب اثر نمیده، اما حداقل دنیای بیرون از ایران متوجه بشه که در ایران چه میگذره، چگونه رغبت میکنید دست بدهید به کسی که رئیس جمهور چنین کشوریه، چگونه رغبت میکنید معامله بکنید با یه چنین کشوری که حتی حرف زدن هم سزاش اعدامه، اونم به این صورت مسخره.
من عبادی، خود شما این سوال رو مطرح کردید که چه کار دیگری میشه کرد. من این سوال رو از شما به عنوان یک حقوقدان میپرسم. برای کسانی که بیرون از ایران هستن یا حتی داخل ایران هستن و به این احکام این چنینی اعتراض دارن، چه راه‌های دیگه‌ای وجود داره که بشه این احکام رو متوقف کرد؟
من میگم خوشبینی‌ها رو بذاریم کنار. اینکه دولت ایران عاقل خواهد بود نشون داد که این عاقل نیست. اما چیکار میشود کرد؟ به هر شیوه ممکن افرادی که خارج از ایران هستن بایستی صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی رسانند، که این کار رو شروع کردن و خوشبختانه در سطح وسیعی هم شروع شده. در داخل نمی شود کرد. در مورد مهسا چه اتفاقی افتاد؟ یک دفعه 100 شهر آمدن بیرون گفتن چرا بی خودی به خاطر 2 تار مو دختر جوانی رو کشتی؟ طوری شد که حکومت بالاخره مجبور شد هزینه یک قتل رو بده. و این اولین قتل حکومتی به خاطر اجرام نبود، آخرش هم نیست، اما حداقل را برای حکومت هزینه داشت. ما باید سعی کنیم هزینه ها رو بالا ببریم. اما حقیقت این که من و افرادی مثل من که خارج از ایران هستم، ما نمیتونیم جای مردم ایران تصمیم بگیریم که برین خیابون. اما واقعا همه میدانیم که خیابان برای حکومت هزینه داره.
شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، و از امضا کنندگان بیانیه‌ای که به حکم اعدام برای توماج صالحی اعتراض کرده. با این گفتگو به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و هستید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.